أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 59 بود، رسیدیم به جهت دوم، جواز اخذ والد از مال ولد برای حج. در رابطه با حج بالخصوص عرض کردیم یک روایت خاصی آمده است که دلالت دارد بر این که می تواند پدر و والد از مال ولد صغیر خودش در حج هزینه کنه و حجۃ الاسلام هم مثلا میشه. روایتی است که مرحوم سید در متن هم ذکر کرده. این روایت دو شکل نقل شده از سعید ابن یسار، مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه به دو طریق که هر دو طریق هم معتبره، ولی یه اختلافی هست جزئی در نقل. یک نقل همین نقلی است که مرحوم سید میکنه در کتاب الحج وسائل آمده، قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير، قال نعم يحج من حجة الاسلام، قلت وينفق منه، قال نعم، ثم قال ان مال الولد لوالده، ان رجلا اختصم هو ووالده الى رسول الله صلى الله عليه واله فقضى ان المال والولد للوالد. که در ذیلش این آمده، اشاره به اون ما جاء عن النبی در اون قضیه‌ای که گذشت در روایات دیگه هم آمده بود، عامه و خاصه هم نقل کردند. پسری از پدرش شکایت کرد و هم روایتی که قبلا هم خونده شد. در نقل دوم این ذیل نیامده، یه چیزی دیگه آمده، ولی صدرش همون صدره مربوطه به بحث ماست. قال قلت له لأبي عبد الله عليه السلام أي حج الرجل من مال ابنه وهو صغير، قال نعم، قلت يحج حجة الإسلام وينفق من. اونجا يحج منه حجة الإسلام در کلام امام بود، اینجا در کلام سائله. قلت يحج حجة الإسلام وينفق من، قال نعم بالمعروف. یه قید بالمعروف هم اینجا داره، یعنی اسراف نکنه به مقدار تعارف. ثم قال نعم يحج منه و ينفق منه، ان مال الوالد الولد للوالد اونجا بود، ثم قال ان مال الولد لوالده، اونجا ان رجلا اختصمه هو والده دیگه اینجا نیورده، ان یه چیز دیگه آورده، ان مال الولد للوالد ولیس للولد ان یأخذ من مال والده الا باذنه، این رو آورده که این حق فقط از طرف والد بر ولده که در اموال ولد تصرف کنه، ولی از طرف ولد لیس له ان یأخذ من مال والده الا باذنه. اینا فرق هایی است که بین این دو نقل، البته هر دو نقل هم معتبره، ولذا ممکنه هر دو مقطع هم بوده در کلام امام، هم این ذیل بوده هم اون ذیل بوده، اونجا اونو حذف کرده این ذیل دیگه رو برده. این روایتی است که در این جهت دوم بالخصوص آمده. این روایت خب صدرش در رابطه با حجه، موردش هم مورد سوال مال ولد صغیره، چون تصریح کرده من مال ابنه و هو صغیر، ولی نسبت به اینکه آیا این خاص به حج یا در سایر امور دیگری که شبیه حج هم تصرفات دیگری است، زیارت میخواد بره یا کارهای دیگری بکنه از اموال، از این جهت شاید بشه گفت این روایت اطلاق داره، مخصوص به حج بالخصوص نیست. هر صرف بالمعروفی جایزه، به قرینه این که در تعلیل این امام میگه ان مال الولد لوالده. خب یعنی این تعلیل اقتضای تعمیم رو داره از این جهت، مخصوصا قضیه حضرت ما جاء النبی رو هم نقل میکنه از پیامبر، اون در حج نبوده، در چیز دیگه بوده، به اونم استشهاد میکنه در اون طریق اول. پس بنابراین استفاده تعمیم به غیر حج از این روایت هم میشه. و اما اینکه این روایت خاص به، چون در سوال از مال ابن صغیره، آیا میشه گفته بشه که این ابن کبیر را هم میگیره؟ سوال گرچه از صغیره ولی جواب عامه، به قرینه همین تعلیلی که آمده ان مال الولد لوالده. خب این مطلقه، نگفته ان مال الولد صغیر لوالده. ولی زا کسی ممکنه این ادعای این که این روایت خاصه در مال صغیره، این رو هم کسی نفی کنه، بگه این روایت کبیر رو هم میگیره به قرینه این تعلیلی که در ذیل آمده، یا جمله‌ای که بعد آمده ان مال الوالد لولده، و اون استشهادی که به اون قضیه کرده انت و مالک لابیک از پیامبر صادر شده. ولی این استفاده این تعمیم دوم خیلی روشن نیست، اما از روایت اول چون هو ان مال الولد لوالده و اون قضیه انت و مالک لابیک در اون قضیه پیامبر که در ذیل آمده، اون روایت حسین بن علا تفسیرش کرد، گفت اون در بچه صغیر بود، در مال صغیر بوده، اونم پدر چیزی دیگری نداشته، بنابراین که از او از روایت حسین بن ابی علا استفاده کنیم که صرفه و انفقته علیه و علی نفسی، مثلا مربوط به عالم صغره بود، در کبر جور نیست. اگر گفتیم که از اون روایت حسین بن علا اینجوری استفاده میشه و این انت و مالک لابی که معنای ملکیت اعتباری مقصود نیست، همون معنای اخلاقی یا کنایی که تو مخلوق پدرتی، بالاخره خدا تو رو به پدرت هبه کرده، یا هبول من یا شاء ناثنا، ملکیت تکوینی است. بنابراین ذیل چون ناظر به اون قصه است، اون قصه هم اگه گفتیم در زمان صغر ولد بوده، بازم عموم ازش استفاده نمیشه. ولی کسی از این عبارت دوم، از این نقل دوم مرحوم شیخ از به طریق دومش به سعید ابن یسار که در زیدش آمده بود ولیس للولد ان یأخذ من مال والده الا باذنه، هم ان مال الولد للوالد مطلقه، هم ولیس للولد ان یأخذ من مال والده الا باذنه، و این لیس للولد ان یأخذ من مال والده الا باذنه، این در ولد کبیره، ولد صغیر که لیس له ان یأخذ من مال والده، این کبیر داره میگه، پس ناظر به ولد کبیرم هست به قرینه این ذیل. یعنی روایت دو، این نقل دوم شاید بشه گفت درش اطلاق هست، هم تعبیر امام ان مال الولد للوالد مطلق آمده، دیگه اون قصه رو نقل نکرده اینجا، ولیس للولد ان یأخذ من مال والده الا باذنه، مگر بگیم این دو تا رو یه روایت اینجا مثلا سخت شده، اون تیکه هم بوده ولی در اون نقل دیگه خود سعید ابن یسار آمده، و مرحوم سعید ابن یسار راوی اصلی هر دو رو نقل کرده بوده، ولی اون دو طریق اونایی که ازش نقل کردن، اونهایی که اونو انداخته یکی این انداخته، این زیل رو انداخته یکی اون زیل رو انداخته، ولی هر دو بوده در کلام امام، که باز طبق تفسیر حسین ابن روایت حسین صحیح حسین ابن ابی العلا قهرن، اگه گفتیم این انت و مالک لابیک ان مال الولد اشاره به همونه، ان که پیغمبر انجام داده بودم در حال صغر بوده، شاید باز این اطلاق اینجا هم درست نشه. خب این روایت نسبت به حج، بالاخره روایت صریحه در اینکه میشه از مال ولد، حالا ولد صغیر، حج بره. ظاهر روایت جوازه، چون سوال از جوازه. ای حج الرجل، یعنی یجوز ان یحج، این سوال سائل از جواز اینه. ولذا جواب امام که میگه نعم یعنی جائزه. الرجل یحج من مال ابنه، قال نعم یحج. از روایت وجوب استفاده نمیشه، ولی مخصوصا با این زیل لیس للولد ان یأخذ، این برای این جائز نیست، یعنی برای او جائزه نه برای او واجبه. ولی مرحوم شیخ در نهایه و خلاف و بعضی دیگر که تبعیت از ایشون کرده، مثل ابن براج و امثال اینا شاگرد ایشون بودن، اینا قائل به وجوب هم شدن. ولذا مرحوم سید میگوید بل وجوبه المنسوب الی کما نسب الی الشیخ. بله، القول به جواز ذلک او وجوبه کما عن الشیخ ضعیف. مرحوم شیخ طوسی قائل به وجوب شده و وجوب رو از کجا ایشون استفاده کرده؟ کنه از همون ان مال الولد للوالد، از این خواسته وجوب استفاده کنه. و یا مثلا از ذکر حج و حجت الاسلام که حج واجبه، اگه مال ولد للوالد باشه پس والد مالک این ماله، حالا که مالک پس مستطیعه، استطاعت هم اگه پیدا بشه واجب میشه حج. فضای قاعده هران وجوبه، چون استطاعت صدق خواهد کرد اگه مال ولد مال والد باشه، پس مالک زاد و راهله هست، پس یجب علیه الحج. و همچنین مقتضای اون زیلم همینه، انت و مالک لعبی، که واقعا لعبی باشه خب پس میشه مستطیع. مرحوم سید و دیگران گفتن این استدلال قبول نکردن، ضعیف اونم جوری که فرمودن. خود ایشون وجوهی را ذکر میکنه در متن برای رد این استفاده جواز فضلا از وجوب، از این روایت که روایت از سندم صحیح هست، از نظر دلالت هم دلالتش بر جواز علی‌الاقل به حسب ظاهر روشنه. حالا وجوبش از او استفاده کنیم، اگر ملکیت اعتباری و انت مال الولد للوالد استفاده کردیم قهران اینجوری میشه. اگر اون مثلا گفتیم نه یه بیان اخلاقی است، اصل جواز تصرف و حق تصرف است، حالا وجوب درست میشه، مثلا جواز درست میشه نه وجوب. ملکیت نیست، بالاخره یه حقی داره میتونه این تصرف رو بکنه، مگر بگیم خود همین حق داشتن رو هم کافی است در صدق استطاعت، که بازم وجوب ثابت میشه. بالاخره مرحوم سید این نفی میکنه، سه وجه هم ذکر میکنه در نفیش. وجه اول میفرماد لاعراض بحث اعراضه، که مشهور فقهای ما عمل نکردن به این روایت و ولذا روایت از نظر سند گرچه صحیحه ولی به جهت اعراض از حجت میفته. و ذلک لاعراض الاصحاب عن، این وجه اول، که این وجه مبتنی است بر اینکه عمل خود شیخو قاضی ابن براج و منصوب به شیخ مفیدم هست عمل به این روایت، گفتن در مقرعه هم ایشون همین فتوا رو داده و ادعای اجماع هم و اجماع اصحاب در عمل به این روایت هم کرده مرحوم شیخ در خلاف. اگه اینا رو انسان ببینه شاید دیگه صغرای اعراض ثابت نشه با مخالفت عمل این چند نفر از بزرگان اصحاب، دیگه اعراض مشهور شاید، چون مقصود از اعراض مشهور قدماست نه متأخرین. بله متأخرین همه عمل نکردن مثلا، ولی قدما اینجوری است که عمل نکرده باشن به این روایت. عمل کردن، اونایی که فتوا ندادن شاید مثلا روایت معارض رو مقدم کردن، نه اینکه گفتن این روایت مثلا سندش باطل، قالب تأخیر شدن به او عکس کردن در تعارض. خلاصه این وجه اول، اگه کبرای اعراض را هم کسی قبول کنه موهنیت اعراض را، صغراش خیلی روشن نیست. وجه دومی که باز ایشون ذکر میکنه در اینجا، اینکه این حدیث را حمل میکنه بر فرض اینکه این پدر، این والد از مال پسر که حج میره به نحو زمان حج میره، یعنی قرض میکنه مال ولد را برمیداره که بعد برگردونه بهش، چون صغیره اون که حالا حج برش واجب نیست، برمیداره باش حج میره بعدم برمیگردونه. روایت ما امکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، مثلا با فرض اینکه خودش هم مستطیع شده مال دیگری حالا نداره، از این مال ور میداره بعدم میخواد پس بده، که این حمله واقعا خیلی خلاف ظاهره. اقتراض معناش اینه که دیگه پس مالش نیست، این مال مال دیگریه، داره علاوه بر زمان اخذ میکنه. این با تعلیلی که در ذیل آمده، جمله بعدی که میگه ان مال الولد لوالده، مال الولد لوالده تناسبی نداره. بعدم حالا قرض و اینا که محل شبهه بعیده بوده در ذهن سائل، هیچ سائل تعجب کرده، قال ينفق من، قلت و ينفق من، قال نعم. این همش معنی شده که یعنی مجانی برمیداره، نه اینکه برمیداره که بعد برگردونه، که بحثی درش نیست، از دیگری هم میتونه قرض کنه. هم سوال سائل صریح تقریبا در این که این اخذ مجانی است، نه اخذ علاوه بر زمان و اقتراض. هم تعلیل امام ان مال ثم قال ان مال الولد لوالده، داره میگه مال خودشه، یعنی حق داره این کارو بکنه، نه اینکه قرض که درش گفته نمیدن، این در قرض نمیگه این مال خودشه، این مال دیگریه. پس بنابراین این وجه دوم ایشون هم قابل قبول نیست، خلاف شاید صریح روایت. وجه سوم باز ایشون داره میفرماد او علی ما اذا کان فقیرا و کانت نفقته علی ولده ولم یکن نفقت السفر الی الحج ازید من نفقته فی الحضر. فرماد شاید اینجوری بوده اینجا که مالی را که برمیداره برای سفر، این مال هزینه خلاص سفرش به حج با هزینه موندنش تو همون شهری که هست و پسرش هم همون جاست علی حد سواه، فقیرم هست پس نفقش واجبه، فقیرم نباشه نسبت به باب در ولی گفتن بدون فقرم شاید بشه مقتضای ولایتشیم بشه تصرف کرد، خود تولیش اگر در مصلحت طفل باشه خرج بر خود ولی هم جایزه، این بحثش در بحث ولایت. حالا ایشون فرض کرده فقیرم هست که دیگه قطعا میتونه خرج کنه بر خودش، مال دیگری نداره، نفقهی که داره، هزینهی که داره زندگیش در حضر و سفر به مکه علا حد واحد، خیلی فرق نداره و هر دو تقریبا به یه اندازش. پس بنابراین حالا که این مال را داره و هزینه هم میتونه هزینه مارم میتونه هزینه کنه، چون سفر و حضرش هم یه اندازه است هزینهش، پس بنابراین واجب میشه برش اذا ظاهر الوجوب حینه. این هم یک توجیه که ایشون توجیه کرده حدیث را حمل بر این معنا کنه، تا خلاف همون مشهور فقهای متأخرین نباشه. این هم خیلی قابل قبول نیست واقعا روایت کسی حمل کنه بر این که این نفقه حج نیست، نفقه همون زندگیشه، اون هم حج و غیر حج علی حد واحدی که خود این خیلی مستبعده، بالاخره سفر حج مخصوصا اون زمان ها هزینه های اضافی داشته که در حضر نیست و ظاهر روایت هم اینه که از خود برای خود حج خرج میکنه، نه برای نفقه زندگیش. ينفق منه، داره میگه یحج منه حجۃ الاسلام، ينفق منه بر حج. این تعابیر قابل حمله، بر اینکه این انفاق انفاقه بر خودشه نه بر حج، و چون مساویست حج و سفر و حضرش، پس واجب میشه برش حج. این حمل خیلی بعیده، عرفی نیست. خلاصه اینم ولذا این محامله که ایشون گفته برای این روایت قابل قبول نیست. روایت میگه یجوزو لااقل جواز را ثابت کرده که از مال طفل صغیرش حج بره. نسبت به کبیر گفتیم بعید شامل بشه، این اونم که از پیغمبر آمده قضیتون فی واقعه است. صحیح حسین بن عبدالعلا میگه این در زمان صغر بوده، فقیر بوده، چیزی نداشته. گفتیم اون صحیح مفسره همه این روایات است که این تعبیر توش آمده. خود انت و مالک لعبیک هم عرض کردیم ظهور خودش هم در یه معنای کنایی است، نه معنای اعتبار، ملکیت اعتباری، چون با انت جور نیست، با مال و ولد جور نیست، دوتا ملکیت در عرض هم. بنابراین این روایت ره نسبت به وجوب بعید ازش وجوب استفاده بشه. نسبت به جواز و ظاهرش جوازه، قابل حمل، یعنی قابل تقییده، بالاخره میشه معارض. ظاهرش جواز مطلقه و اینکه میتونه از این مال برداره حتی حجۃ الاسلام خودش انجام بده، حجۃ الاسلام میشه اگر انجام داد، اگه برداشت و انجام داد حجۃ الاسلام هم میشه، چون مستطیع میشه مثلا. ولی اون روایاتی که صریح بود در جهت اول خوندیم، دسته دوم از روایات صریح بود در این که جایز نیست بیش از مقداری که مضطرن الیه، لازمه، لابد منه، از یا مصلحت صغیره، جایی که سبی صغیره، ولد صغیره، بیش از این اون روایات اجازه نمیداد. صریح بود در عدم جواز و لذا این روایت میشه معارض با اون روایات. این شخص این روایت میشه معارض با اون روایات. اونا میگفت لیس له، بیش از مقدار قوتشو، مما استر الیه لابد من، حاجتون لابد من ها و امثالی. اخیا بایستی اگر بشه جمع کنیم بین این روایات و اونها، به حمل این روایات بر کسی که حجۃ الاسلام برش مستقر شده باشه، قبلا برش مستقر شده و حالا واجب شده شرعا، پول دیگه‌ای هم نداره، فقط همین از مال ولدش میتونه استفاده کنه، و بگیم این نوع اضطرارها و احتیاجها احتیاجات شرعی، جایی که حاجت و اضطرار شرعی داره، بقیه واجب حج بره شرعا چون مستقر شده براش، این هم داخل در اون حاجتون لابد منها، چه حاجت عرفی و چه حاجت شرعی، این هم حاجتون لابد منها. تخصیص و تقیید بزنیم این روایت رو به کسی که حج برای حجۃ الاسلام برایش مستقر شده و نداره مال دیگری غیر از مال صغیر ولد صغیرش با او بتونه بره، یا حمل کنیم بر جایی که واقعا مصلحت ولد صغیره که پدرش حج هم بره، اگه حج نره در مشکل بیفته، و اینم همون صرف بر ولی بالمعروفه. یکی از این دو محمل رو اگه بتونیم یا مجموع هر دو رو، خلاصه هم ولد صغیره، چون فرض کرده صغیره، گفتیم در ولد صغیر اوسعه جواز صرف والد از اموال ولد صغیرش بر خودش. حج هم برش مستقره، مجبوره بره حج، حالا اگه نداشته باشه باز متسکعاً را بیفته در خطر میفته، جونش در خطره، وقتی خودش در خطر بیفته ولی صغیر از بین میره، در خطر میفته، مریض میشه، ولایتش نمیتونه درست انجام بده. اینو همه مصلحت برداشتن مال و صرف مال صغیر بر این حاجت از حاجات کبیر والده که حجی که برش مستقره. اگر بر نداره باز متسکعاً بره، خود در خطر میفته، در مرض میفته، در زحمت و مشقت میفته، حج متسکع بخصا اون زمان ها. بنابراین این جایی که واقعا مستقر باشه برش هست که حتما اگه بشه تقیید زد این روایت رو، صدر این روایت رو به قرینه اون روایات، به کسی که برش حج الاسلام مستقر شده، واجب شده، پولش نداره، مخواد از مال بلد صغیرش بره، امام گفته بالمعروف خرج کنه بره، اشکالی نداره، این مقدار میشه ملتزم شد. اما اگر این هم گفته شد خلاف مثلا صریح روایتشون، روایت داره میگه یحج حجت الاسلام، یعنی با همین حجت الاسلام میشه، نه که قبلا حجت الاسلام بر ذمه‌اش بوده، اگر نشه این هم را کرد که میشه تعارض، همون دو علاجی که گفته شد، دو وجهی که قبلا گفته شد، این روایت میشه معارض و غیر قابل جمع عرفی مثلا، و بعد از تعارض یا ترجیح میدیم اون روایات را، چون مطابق آیه اطلاق آیات کتابی است که گفته لا تاکلوا اما الا تجارتا عن تراض، رضایت شرطه، یا لا تبن فان تبن لکم نفسا فکلوه هنیئا مریئا، پس طیب نفس و رضا لازمه در اخذ مال دیگری مطلقا، حتی در بین والد و ولد، اون میشه مثلا مرجح، یا تعارض و تساقط و رجوع به مقتضای قاعده، که عرض مقتضای قاعده هم عمومات عدم جوازه و عدم حلیت اکل الا اون مقداری که ثابت شده، اخذ الا مقداری که ثابت شده، که عرض کردیم قوت هست و در ولد کبیر، خود اوسع هم هست در ولد صغیر، آنچه که به مصلحت ولد صغیر از هزینه های والد، چون خود حفظ ولی والد برای صغیر هم از شؤون صغیره و از مصالح صغیره، عرض کردیم اونجا توسعه پیدا میکنه جواز اخذ. بنابراین نتیجه باز همون نتیجه است که مرحوم سید فتوا میده که در جایی که این مجوز نباشه، مستر نباشه، مستقر نباشه حج برش، و نتونه مال دیگه هم نداشته باشه که بتونه با او حج بره، مجبور از مال ولدش بره، ولی متسکعاً باشتی بره حج، که در خطر میفته، در ضرر میفته، بیش از این مقدار خلاصه فتوا نمیشه داد به جواز، بلکه فتوا به عدم جوازه. و صلی الله علی محمد و آله.